بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول، مبحث استصحاب، استاد فاضل، تهیه شده در سال 1365 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. در ذیل این مسئله اصولی یک مسئله دیگری را به مناسبت مطرح کردند و مرحوم آقای آخوند در کفایه با دو سه سطر هم اشاره به اصل مسئله و هم به حکم مسئله فرموده اند. مسئله است که کثیرت الابتلاء هم هست و مبتلا به در موارد زیادی، و اون این است که اگر دو حالت متضاد و دو جهت مغایر در یک جا تحقق پیدا بکند و اصل تحققش مسلم و معلوم باشد، لکن تقدم و تأخرش برای مکلف مشکوک باشه، مثل اینکه مکلف میداند که وضو گرفته و میداند که حدثی هم از او صادر شده، لکن نمیداند که آیا وضو قبل الحدث بوده تا در نتیجه الان محدث باشد، و یا وضو بعد الحدث بوده تا در نتیجه الان متطهر باشه. آیا در اینجا چه باید گفت؟ کسی که یقیناً می داند وضو گرفته و یقیناً می داند محدث بوده، لکن تقدم و تأخر این دو مطلب رو نمی داند، آیا در اینجا چه باید گفت؟ اینجا مشهور قائل به این معنا هستند که هم استصحاب بقاء طهارت جریان پیدا میکنه و هم استصحاب بقاء حدث جریان پیدا میکنه، و این دو استصحاب با یکدیگر معارضه میکنند و به تعارض هر دو ساقط میشوند، و در نتیجه برای شروع نماز و مثل نماز انسان باید احراز طهارت بکنه، باید یقین به طهارت پیدا بکند و این به این است که مجدداً وضو بگیره، مجدداً تحصیل طهارت بکنه. پس مشهور در این رابطه دو تا استصحاب را جاری می‌دانند ذاتاً، لکن می‌گویند به معارضه ساقط می‌شود و بعد هم روی قاعده اشتغال و لزوم احراز شرط برای نماز طهارت جدیده لازمه و وضوع جدید لازمه. مرحوم آقای آخوند در کفایه نظرشون همون نظره که اینجا هیچ یک از دو استصحاب نمیتواند جریان پیدا بکنه، نه استصحاب بقاء طهارت و نه استصحاب بقاء حدث. چرا؟ برای همون مسئله عدم احراز اتصال زمان شک به یقین، برای این که می‌فرمایند شما که می‌خوای استصحاب بقاء طهارت رو جاری بکنی، یک طرف احتمال این است که این حدث مسلم بعد از طهارت واقع شده باشه و روی این مبنا اون طهارت متیقنه به حدث مسلم منتقض شده، یعنی نقض الیقین بالیقین، و شما در اجراء لا تنقض الیقین بالشک باید احراز بکنی که نقض الیقین به شک اینجا تحقق داره و دیگه احتمال نقض الیقین بالیقین در اینجا مطرح نیست. لکن از لحاظ نتیجه اینجا بیان مرحومای آخوند و بیان مشهور از نظر ثمره عملیه یکسان می شود، برای اینکه مشهور استصحابین رو جاری می دانند و به معارضه ساقط، مرحومای آخون می فرمایند هیچ یک از دو استصحاب جریان نداره. اما الان باید چه کرد؟ الان نیاز به طهارت جدیده در کاره. برای شروع نماز ما نیاز به وضو و امثال ذلک داریم، لذا بین فرمایش مشهور و بین فرمایش مرحومای آخون در اینجا ثمره عملیه ای تحقق نداره. در میان فقها مرحوم محقق در کتاب معتبر ایشون متفرد به یک فتوایی شده و فتوای منحصری رو در این مسئله ایشون دادن. ایشون اینطور فرموده، خوب دقت بفرمایید، فرموده است که این طهارت و حدث مسلم را ما ملاحظه کنیم، اون حالت سابقه قبل از این طهارت و حدث را، قبل از آنی که این طهارت و حدث تحقق پیدا بکنه، قبل از آنی که این دو حالت مسلم و تحقق بشه، قبل از این مسئله چه جور بوده؟ اگر قبل از این محدث بوده، الان بنای بر طهارت بگذارد، یعنی اخذ بکند به ضد اون حالت سابقه. حالت سابقه علل حالتین ان کانت حدثن، الان بنای بر طهارت بگذاره و دیگه وضوع جدید لازم نیست، پاش نماز بخانه. و اگر اون حالت سابقه علل حالتین طهارت باشه، الان محدثه، باید پاش وضو بگیره و نماز بخانه، که در حقیقت حکم این مسئله را روی این معنا آوردند که حالت سابقه علل حالتین لو کانت حدثن الان طاهره، ولو کانت طهارتن الان محدثه. این فتوایی است که مرحوم محقق در کتاب معتبر داده اند و سیدنا الاستاذ الاعظم الامام مدظله العالی ایشون هم این فتوا را در همون مورد خودش که من عرض می کنم بعد چیست، ایشون هم تأیید فرمودن و نظریه محقق رو فرمودن درسته. خب این فتوای مرحوم محقق، خود این فتوا به ما نشان می دهد که مسئله دو صورت داره. دو صورتش کجاست؟ یک وقت ما اون حالت سابقه علل حالتین را اصلا نمی دانیم چیه، ما نمی دونیم اون حالت سابقه آیا حدث بوده یا طهارت، فقط می دونیم در ظرف این دو ساعت یک حدثی واقع شد و یک طهارتی، اما قبل از این دو ساعت حدث بوده یا طهارت برای ما مشخص نیست. اما یک وقت این است که مشخصه، حالت سابقه علل حالتین برای ما روشنه که قبل از آنی که این دو حالت پیش بیاد محدث بودن مسلمه یا متطهر بودن مسلمه. لذا همینجا مسئله دو شق پیدا میکنه. یک شق اونجایی که حالت سابقه به هیچ وجه معلوم نیست، یک شق اونجایی که حالت سابقه معلومه. اما در اونجایی که حالت سابقه هیچ معلوم نباشه، اینجا مسئلهش مبتنی بر همین نزاعیست که ما با یعنی ایشون استصحاب را در مثل این موارد روی عدم احراز اتصال زمان شک به یقین جاری نمی دانند و بر حسب آنچه که ما عرض کردیم استصحاب در اینجا جریان داره، هم استصحاب بقاء طهارت و هم استصحاب بقاء حدث، هر دو جاری هست منتها به معارضه ساقط میشه و بنابر قول مرحومای آخوند جریان نداره اصلا و نتیجه عملی و ثمره عملیه در این فرض ترتب پیدا نمی کنه، منتها ملاکش فرق می کنه و طریقش متفاوته. ما به علت تعارض استصحابین نیاز به طهارت جدید رو به دست می آوریم، مرحوم آیاخون به علت عدم جریان شیء من الاستصحابین. پس در اینجایی که حالت سابقه علل حالتین معلوم نباشه، روال مسئله به این کیفیتی بود که ملاحظه فرمودید. و اما اونجایی که حالت سابقه علل حالتین معلوم باشه، خب اینجا دو شق پیدا میکنه. یک شق این که اون حالت سابقه حدثه، شق دوم این که حالت سابقه طهارته. در اینجا اولا محل بحث درش خصوصیاتی هست که با توجه به این خصوصیات ما الان داریم بحث می کنیم. اولین خصوصیت این است که ما هر دو را مجهول و تاریخ می دانیم. صورتی که یکی معلوم و دیگری مجهول اونم بحث می کنیم انشاءالله. اما الان فرضمون اینه که حدث و طهارت هر دو مسلم، لکن تاریخ هیچ کدام برای ما از نظر اضافه به زمان روشن و مبین نیست. پس این یک جهت در محل بحث. جهت دوم این که اون حدث سابقه علل حالتین با این حدث جدیدی که مسلم حادث شده، اینها در یک سطح قرار گرفتند. یعنی فرض اونجاییست که اگر حدث اصغره، هر دو حدث اصغره، اگر حدث اکبره، هر دو حدث اکبره، در قوت و ضعف و در شدت و ضعف هر دو در یک سطح هم. فرض کنید قبل عروض الحالتین محدث به بول بوده، الان هم که یک طهارت و یک حدث مسلمی پیش آمده، این هم حدث بولیه یا مثلا حدث نومیه که از نظر وضوع با حدث بولی در یک سطح هن. یعنی حکمشون یکیه، دنبال بول وضوع لازمه، دنبال نوم هم وضوع لازمه. اینطور نیست که دنبال یکی وضوع واجب باشه دنبال دیگری غسل لازم باشه که اختلاف حکم پیدا بکنند. پس محل بحث اونجاییست که اون حدث سابق با این حدث فعلی تساوی در حکم و تساوی در سطح دارن، هر دو حدث اصغرن مثلا. و باز یکی دو نکته را هم مقدمتن باید بهش توجه بکنیم، اون وقت وارد نتیجه بحث بشیم. یک مقدمه این است که در فقه این معنا تقریبا مسلمه که اگر حدثی عقیب حدث دیگر واقع شد، مثلا انسان متوضی اذا صار محدثا و صدر منه الحدث، این حدث اول وضوشو باطل میکنه، نقض میکند وضو را، نیاز به وضوع جدید رو ایجاد میکنه. حدث دومی که عقیبه این حدث اول واقع شد، در شرایط فعلی دیگه هیچ اثری برش بار نمیشه. اگر کسی محدث بود ثم صدر منه حدث آخر، این حدث آخر هیچ از نظر تأثیر و تأثیر فعلی هیچ نقشی نداره، برای اینکه اگر مسئله ابطال وضوع که به حدث اول باطل شد، اگر ایجاب الوضوع عقیبه که به همون حدث اول ایجاب الوضوع عقیبه حاصل شد، این الان با وضع فعلیش از نظر تأثیر و تأثیر فعلی صفره، اما خب حالت شأنیت و اقتضا درش وجود داره. یعنی این شأنیت داشت که اگر اول واقع می شد وضوع رو به هم بزنه، اگر اول واقع می شد ایجاب الوضوع عقیبه تحقق پیدا بکنه. اما الان که به حسب خارج دوم واقع شده، این هیچ نقشی نداره، و هیچ اثر فعلی بر او مترتب نیست. این یک مقدمه. مقدمه دومم اینه که شما ملاحظه فرمودید ما در بحث قاعده تداخل چه مقتضای قانونی و چه مقتضای قاعده را عدم تداخل بدانیم، این مسئله مسلمه که اگر کسی 10 حدث اصغر از او صادر شد، بعدش اگر بخواد نماز بخوانه 1 دونه وضو بیشتر لازم نیست. یعنی اینطور نیست که هر حدثی تأثیر در وضوع جدیدی داشته باشه و به دنبال او یک حکم به وجوب وضوع جدیدی ترتب پیدا بکنه. این مسئله اجماعیه. اگر کسی 10 بار جنوب شد 1 غسل جنابت برش واجبه، 10 مرتبه محدثه به حدث اصغر شد 1 دونه وضو برش واجبه. حالا شما در بحث قاعده تداخل میخواهید مقتضای قاعده رو تداخل بدانید، میخواهید مقتضای قاعده را عدم تداخل بدانید، این مسئله اجماعیه. این مسئله از نظر فقه مسلمه. حالا میخواد علا وفق القاعده باشه یا علا خلاف القاعده باشه. خب حالا که این تقریبا موضوع بحث روشن شد و بعضی از نکاتی که لازم بود ملاحظه بشه ملاحظه شد، حالا میاییم سراغ این مسئله خودمون. ببینید این شخص یقین داره که اول طلوع آفتاب کان محدثن، این حالت سابقه است. بعد یقین داره که در فاصله بین اول آفتاب و ظهر یک طهارتی پیدا شد، یعنی یک وضو گرفت و یک حدثی تحقق پیدا کرد شبیه همون حدثی که در اول آفتاب بوده، یعنی هر دوش حدث اصغر بوده. خب اینجا ما معتقدیم که حق با مرحوم محققه. چرا؟ یعنی الان بنا بگذاره بر طهارت. چرا؟ برای اینکه میگیم این آدم یقین داره به اینکه قبل از ظهر وضو گرفت و طهارت تحصیل کرد. حالا ولو اینکه زمانش هم مشخص نیست، این طهارت مسلمه قبل از ظهر رو الان شک در بقایش داره، الان شک داره در اینکه این طهارت آیا باقی هست یا نه. با توجه به این نکته که این طهارت در هر زمانی واقع شده باشه اثر خودش رو بخشیده، برای اینکه اگر قبل از حدث دوم واقع شده باشه اون حدث اول آفتاب رو از بین برده، و اگر بعد از حدث دوم واقع شده باشه هر دو حدث رو از بین برده. پس یقینا می داند که این طهارت در هر زمانی تحقق پیدا کرده این مزیل حدث بوده، رافع حدث بوده، ولو اینکه قبل الحدث ثانی واقع شده باشه، برای اینکه اگر قبل از او هم واقع شده باشه رافع حدث اول آفتاب خواهد بود. پس این وضوش بلا اشکال وضوع مؤثر در حصول طهارت و زوال حدث بوده، و الان شک داره که این طهارت از بین رفته یا نرفته، الان نمیدونه که این طهارت هست یا نه، استصحاب طهارت رو جاری میکند. خب شما بگید که یقیناً میدونه که حدثی هم صادر شده، این معنا رو که یقین داره، همونطوری که یقین به حدوث وضو داره یقین به حدوث حدث هم داره. جواب این است که این یقین به حدوث حدث نقشی نداره، اثری نداره. چرا؟ برای اینکه این از قبیل اون علم اجمالی هایی میمانه که یک طرفش اثر داره و یک طرفش بلا اثره، و در نتیجه علم اجمالی بلا اثر خواهد بود. شما در عرض می شود بحث اشتغال، یکی از شرایط منجزیت علم اجمالی رو این معنا قرار می دادید که علم اجمالی در صورتی منجزه که در هر طرفی قرار بگیره بتونه اثر داشته باشه، بتونه تکلیف آور باشه، این علم اجمالی اثر داره. و الا همونجا شما مثال زدید، گفتید اگر ما دو تا ظرف آبی داشته باشیم، یکیش به تفصیل معلوم نجاستش و یکی به تفصیل طهارتش معلومه، بعد یک قطره خونی واقع شد، قطره خونی زائد بر نجاست اون معلومه به تفصیل، نفهمیدیم که آیا این قطره خون در اون ظرفی که نجاست داشت قبلن واقع شد یا در این ظرف طاهر واقع شد. علم اجمالی هم داریم که از این دوتا خارج نیست. اینجا گفتن که این علم اجمالی بلا اثره، برای اینکه روی احتمال وقوعش در ظرف طاهر اثر بار میشه، اما اون احتمال دیگرش بلا اثره. اگر قطر خون در ظرف نجس معلوم به تفصیل واقع شده باشه، لا یؤثر شیئا و لا یترتب علیه الاثر به وجه اصلا. و چون این علم اجمالی بلا اثره، شما میدونی در این ظرف طاهر استصحاب طهارت رو جاری بکنی و با استصحاب طهارت با این ظرف معامله طهارت بکنید و علم اجمالی هم بلا اثره. این همین مسئله اینجا پیاده می شود. برای اینکه شما علم اجمالی داری، به این که حدث یا قبل از وضو واقع شد یا بعد از وضو واقع شد، اگر بعد از وضو واقع شده باشه این حدث مؤثر بوده، این حدث وضو رو باطل کرده و ناقض وضو هست. اما اگر حدث قبل الوضو واقع شده باشه، به لحاظ اینکه در اول آفتاب یک حدث دیگری بوده و مسبوق به یک حدث دیگری بوده، این حدث هیچ اثری برش بار نمیشه. کسی که اول آفتاب محدثه، اگر یک ساعت بعدم حدثی از او صادر بشه، لا یترتب علی هذا الحدث اثر اصلا. پس شما علم اجمالی داری به این که حدث اگر قبل واقع شده باشه و اگر بعد واقع شده باشه یترتب علیه الاثر. و چون این علم اجمالی بلا اثره و نتیجه ای بر این علم اجمالی بار نمی شود، لذا شما در این ناحیه دیگه دستتون کوتاهه. شما همون استصحاب طهارت رو جاری می کنید بدون اینکه معارضی داشته باشه و بدون اینکه مسئله علم اجمالی به حدث اثری در این رابطه به وجود بیاورد. استصحاب طهارت میکنی؟ استصحاب طهارت اون حرف رو که ما جواب دادیم، اون حرفی که با مرحوم آقای آخوند داشتیم، از نظر عدم احراز اتصال از اون مرحله که ما فارغ شدیم، ای دیگه بر نمیگردیم به اون مرحله. پس اگر میخواهید بگید استصحاب طهارت جاری نیست، که ما گفتیم جاریه، و اگر میگید استصحاب طهارت به درد نماز نمیخوره، که خب اینم جوابتون رو خودتون بهتر میدونید که کثیرم ما با استصحاب طهارت وارد نماز میشیم و برای احراز طهارت همین استصحاب کافیه. بر نگرید، هر روز که به اون حرف بر نمیگردن. شما مبناً حالا قبول بکنید، و هر روز که ما به اون حرف بر نمیگردیم، ما چند روز در باره اتصال زمان شک به یقین بحث کردیم. ما اینجوری گفتیم بینکم و بین وجدانکم، از نظر این حالت نفسانیه شما یقین به طهارت دارید و شک در بقای طهارت، غیر از اینم مسئله ای نیست. و همه حرف هم روی همین جهته که اون چه بوده رو شما کار نداشته باشید، اون چه هست در لا تنقضل یقین به شک مطرحه. در لا تنقضل یقین به شک، الان یقین و شک، قبلن چی بوده؟ به قبل چی کار داریم ما؟ ما حالتهای سابق قبلی رو کاری نداریم. علاوه وقتی که یک مسئله رو ازش فارغ شدیم و در مسائل بعدی وارد شدیم، دیگه هی بر نگردید به اون مسئله قبلی. حالا اگر اشکال دیگری در این رابطه مطرح شما مطرح کنید، نه همون اشکالی که با مرحوم آقای آخوند بحث بود، فبه نتیجه در این مسئله روشن شد که حق با مرحوم محققه. اگر حالت سابقه اول آفتاب حدث بوده و بعدم یقیناً یک طهارت و یک حدثی آمده و حدث هم سنخ همون حدثه و تاریخ هر دو هم مجهوله، اینجا همون طوری که محقق فرمودن اخذ به ضد حالت سابقه میشه، یعنی اینجا استصحاب طهارت جاریه و حکم میکنه به اینکه برای نماز طهارت جدید شرط نیست. اما اون فرض دیگرش، اگر حالت سابقه علل حالتین طهارت باشه، این میدونه که اول آفتاب وضودار بود، اول آفتاب متطهر بود و بعد یقین داره که در فاصله بین اول آفتاب تا ظهر یک حدث واقع شده و یک وضوعی گرفته، لکن نمیداند که وضو قبل الحدث یا حدث بعد الوضوع. اینجا هم محقق میفرماید اخذ به ضد حالت سابقه میشه، یعنی اینجا باید بنا بر حدث بگذاره، اینجا باید بنا بر این بگذارد که نماز نیاز به وضوع جدید داره. این همون بیانی که اون طرف گفتیم اینجا جریان پیدا میکنه به این صورت. میگیم که اما در باب حدث اینجا یقین داره به این که حدث در هر وقتی واقع شده باشه اثر فعلی داشته و سببیت فعلیه داشته. چرا؟ برای اینکه اگر حدث قبل از وضوع واقع شده باشه، طهارت اول آفتاب رو از بین برده و سببیت برای زوال طهارت اول آفتاب پیدا کرده. و اگر حدث بعد الوضوع واقع شده باشه، در نتیجه هر دو وضوع رو پامال کرده و از بین برده. پس ما قاطعیم به این که این حدث معلوم بالاجمال علی ای حال مؤثر در نقض وضو و مؤثر در زوال وضو بوده، پس در حال تحقق این حدث قطعا وضو از بین رفته و طهارتی نبوده. خب میگیم این حالت متیقنه شما، بعد از این چطور؟ بعد از این شک داریم در این که طاهریم یا نه، نمیدونیم که حدث باقی هست یا نه. استصحاب بقای حدث در اینجا جریان پیدا میکنه و مکلف رو محکوم میکند به انه محدث. وقتی که محکوم شد به انه محدثان، یجب علیه تحصیل و طهاره، باید برای نماز طهارت تحصیل کنه. خب بفرمایید این طهارت متیقنه چه نقشی داشت؟ این طهارت متیقنه مثل همون حدث متیقنه در فرض گذشته است، برای خاطر اینکه این طهارت اگر بعد الحدث واقع شده باشه، این طهارت مؤثر بوده، سببیت فعلیه برای زوال حدث داشته. اما اگر این طهارت قبل الحدث بوده، به عنوان یک وضوء تجدیدی مطرحه و وضوء تجدیدی که اثر نداره، ولو اینکه استحبابی هم داشته باشه، لکن اثر از نظر حصول طهارت وضوء اول حاصل میشه و این هم خب یک اثر استحبابی برش ترتب پیدا میکنه. پس نتیجه اینطور میشه که وضوء اگر بعد الحدث واقع شده باشه، یکون مؤثرن بالاثر الفعلی، اما اگر قبل الحدث واقع شده باشه، به لحاظ اینکه اول آفتاب متطهر بوده، این وضو دیگه طهارت جدیدی ایجاد نمیکنه و اثر جدیدی برش ترتب پیدا نمیکنه. لذا علم اجمالی شما به این وضو، این علم اجمالی بلا اثره، برای اینکه یک طرف اثر فعلی است و یک طرف اثر غیر فعلی، و شرط منجزیت علم اجمالی و تأثیر علم اجمالی این است که مؤثر به نسبه الى جمیع الاطراف و الى جمیع الاحتمالات باشه. لذا اینجا هم همون فرمایش محقق پیاده میشه که ما اخذ کردیم به ضد حالت سابقه، برای اینکه حالت سابقه طهارت بود و ما دیدیم که استصحاب حدث در اینجا جریان پیدا میکنه و مکلف را محکوم میکند به انه محدثون. اینها در مجهوله تاریخ بود. حالا اونجایی که تاریخ یکی معلوم باشه دون دیگری، اونجا هم چند صورت تحقق پیدا میکنه. ببینیم آیا در اون صور هم نتیجتاً با قول محقق در معتبر موافقت هست، یا اینکه اون صور مختلفه، برای بعد انشاءالله.